خبر دادند. با فوت 391 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 47486 نفر رسید. معاون وزیر بهداشت گفت از 89 شهری که از 5 آبان محدودیت‌های کرونایی در آنها اعمال شده است، 87 شهر از وضعیت قرمز خارج شدند. ترامپ گفت بایدن به شرطی می‌تواند به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شود که بتواند ثابت کند 80 میلیون رأی مسخره او از راه کلاهبرداری و یا غیرقانونی به دست نیامده است. رئیس کل گمرک با اشاره به ترخیص بیش از 4.5 میلیون تن نهاده دامی در 3 ماه گذشته گفت بیش از 1,200,000 تن کالای اساسی که بیشتر نهاده دامی است در مرحله اظهار و صدور مجوز ترخیص از گمرکات است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیس جمهور به 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت برای کنترل بازار مرغ گفت مرغ علاوه بر همه میادین میوه و تربار در تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به قیمت مصوب دولتی توزیع می‌شود. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کارگران با عضویت در تعاونی مسکن می توانند برای دریافت وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 10 ساله و کارمزد 18% اقدام کنند. و سازمان هواشناسی برای 3 استان خوزستان، 4 محال بختیاری و کهگیلوی و بویراحمد هشدار قرمز با احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل و کولاک در مناطق کوهستانی صادر کرد. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 80 تا 86 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد محمد حسین سبزلی و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیاتی از سوره شریفه یوسف می پردازیم. این آیات دنباله سرگذشت شیرین و حکمت آموز حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام را پی می گیرد. همان گونه که در برنامه قبل ضمن ترجمه آیات پیشین سوره گفته شد بنیامین به اتهام سرقت پیمانه ملک در نزد یوسف ماند و تلاش برادران برای آزاد کردن وی به نتیجه نرسید. آیات قرآنی داستان را این گونه دنبال کرده است. هنگامی که از عزیز مصر مأیوس شدند به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند. بزرگ آنها گفت آیا نمی دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته است و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید پس هرگز این سرزمین را ترک نمی کنم مگر اینکه پدرم مرا رخصت دهد و یا اینکه خداوند برای من حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. از این آیه چنین برداشت می شود که برادران یوسف حالات متفاوتی داشتند. برخی از ایشان چون برادر بزرگتر برای عهد و پیمان احترام بیشتری قائل بودند و به همین خاطر بود که او از بازگشتن نزد پدر شرم داشت. به خصوص که خاطرات یوسف و همچنین عهدی را که در مورد او با پدر بسته بود به یاد می آورد. سایر برادران اگرچه پیمانی را که با پدر بسته بودند در خاطر داشتند، اما تعهدی را که برادر بزرگتر در قبالان احساس می کرد نداشتند و همین که دیدند سخنانشان با عزیز مصر به جایی نرسید، خود را معذور دانسته دست از تلاش برداشتند. به هر حال برادر بزرگتر که بنا به گفته بعضی روبین و بنا به گفته برخی دیگر شمعون یا یهودا نام داشت، در سرزمین مصر متحسن شد تا مگر گشایشی در کارش حاصل شود. وی برادران دیگر را راهی منزل پدر کرد و به ایشان چنین گفت: به سوی پدرتان بازگردید و بگویید ای پدر، همانا فرزندت دزدی کرد و ما جز به آنچه دانستیم گواهی ندادیم و از غیب هم خبر نداشتیم، و اگر باور نمی کنی از اهل شهری که در آن بودیم بپرس و از کاروانی که همراه آن آمدیم سوال کن، همانا ما راستگویان هستیم. از جملات آیات پیداست که این موضوع یعنی سرقت بنیامین در سرزمین مصر به گوش همه رسیده بود و اینکه کاروانی از کنعان برای تهیه آذوقه آمده و یکی از ایشان پیمانه ملک را دزدیده است. فرزندان یعقوب به فرمان برادر بزرگتر از مصر حرکت کردند و به سوی کنعان آمدند. هنگامی که به نزد پدر رسیدند، وقایع را باز گفتند و هر آنچه را که اتفاق افتاده بود بیان کردند. جملاتی که حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام در مقابل سخنان فرزندان اظهار داشت، در آیات قرآنی بدین گونه ضبط شده است. یعقوب گفت: چنین نیست، بلکه نفس‌های شما کاری زشت را برای شما آراسته است. پس من صبری زیبا و شایسته می‌کنم. امید است که خداوند آنها را با هم به نزد من آورد، که همانا او دانای حکیم است. همان گونه که شنیدید، یعقوب شبیه همان کلماتی را تکرار کرد که هنگام از دست دادن یوسف به فرزندان گفته بود. در اینجا سؤالی مطرح است که آیا یعقوب تنها به خاطر سابقه بد آنها به آنها سوء ظن برد و تصور کرد که دروغ میگویند و توطئه‌ای در کار است؟ به طور قطع خیر. این عمل نه تنها از پیامبری عظیم الشأن همچون یعقوب سر نمیزند، بلکه از انسانی عادی نیز بعید است که فقط به خاطر سوء سابقه کسی را متهم سازد، به خصوص که ایشان دلیل آورده بودند و راه تحقیق نیز بسته نبود. پس منظور وی از این سخن چه بوده است؟ بعضی معتقدند یعقوب از روی فراست و علم نبوت دانست که این ماجرا به نحوی با ماجرا یوسف ارتباط دارد و فرعی از فروع آن است و از آنجایی که مفقود شدن یوسف امری بود برخواست از هواهای نفسانی برادرانش، در این مورد نیز یعقوب همان سخن را گفت که در مورد مفقود شدن یوسف اظهار داشته بود. به هر حال یعقوب که با وقوع این حادثه خاطره یوسف برایش زنده شده بود، به شدت محزون شد. آیات قرآن حالات او را چنین بیان کرده است: روی از فرزندانش برتافت و گفت: دریقا بر یوسف، و دیدگانش از اندوه سفید شد، پس او فرو برنده خشم بود. در ادامه آیات می خوانیم: پسران به او گفتند: سوگند به خدا که آنقدر یوسف را یاد می کنی تا مشرف بر مرگ شوی یا هلاک گردی؟ گفت من تنها از غم و اندوهم به خدا شکایت میبرم و از ناحیه خداوند چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. آری یعقوب از خدا الطاف و عنایاتی را سراغ داشت که فرزندانش نسبت به آن بی اطلاع بودند و آن زمان که بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورتش افکند گفت نگفتم که من از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟ خب شنوندگان گرامی، با ترجمه آیه 86 سوره شریفه یوسف به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که آیات دیگری از این سوره شریفه را برایتان ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد، خدا یار و نگهدارتان. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که در این صبح زیبای آذر ماهی همراه ما هستید. شنونده ی بخش اول برنامه ها از رادیو ایران خواهید بود تا ساعت 14 امروز در نهمین روز از آذر ماه 99. امیدوارم آنچه تقدیمتون میشه مورد توجه و رضایتتون قرار بگیره. امروز یک شنبه نهم آذر ماه 1399 هجری خورشیدیه، روزی که هرگز تکرار نمیشه، و نگاهی داریم به تقویم تاریخ در رویدادهایی که در دل تاریخ ثبت شدن در چنین روزی که شاید در خاطرها نمونده باشه، اما تاریخ بازگو میکنه.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه نهم آذر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 13 ربیع الآخر سال 1442 هجری قمری و برابر با 29 نوامبر سال 2020 میلادی است. ربیع الآخر سال 298 هجری قمری، 1144 سال پیش، اسحاق ابن حنین از پزشکان معروف قرن سوم هجری قمری درگذشت. اسحاق نزد پدرش و دیگر پزشکان در مصر، انطاکیه و دیگر سرزمین‌های اسلامی به آموختن علم طب همت گماشت و از آنجا که در خانواده خود با زبان‌های یونانی و سوریانی آشنا بود و در فصاحت بیان و درک زبان عربی از پدرش برتری داشت، کتب بسیاری را در علوم مختلف به عربی ترجمه کرد. اسحاق ابن حنین علاوه بر پزشکی و مترجمی، شعر نیز می سرود و با گروهی از متکلمان شیعه رابطه نزدیک داشت و بنا به قولی به اسلام گرویده بود. سیزدهم ربیع الآخر سال 356 هجری قمری، 1086 سال پیش، احمد معزالدوله فرمانروای آل بویه درگذشت. احمد، علی و حسن توانستند یکی از مقتدرترین حکومت‌های قرون میانی اسلامی را بنیان نهند. احمد ابن بویه در سال 334 هجری قمری بر بغداد دست یافت و لقب معزالدوله گرفت. در زمان فرمانروایی 22 سالی او هم اوضاع مالی مردم بهبود یافت و هم به تدریج امور علمی و فرهنگی رشد و گسترش قابل توجهی پیدا کرد. از این زمان به بعد مراسم عید قدیر خم و عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام به طور رسمی در بغداد برپا می شد. دولت شیعه مذهب آل بویه بر بخش اعظم ایران آن روزگار، از جمله بر تمام خلیج فارس و دریای عمان تسلط داشت. نهم آذر سال 1322 هجری شمسی، 77 سال پیش، اعلامیه سران سه کشور متفق در تهران منتشر شد. یکی از وقایع مهم و حساس دوران جنگ جهانی دوم، تشکیل کنفرانس عالی سران سه کشور متفق در جنگ در تهران است که بیشک در سرنوشت جنگ جهانی و آینده سیاسی ایران تأثیرگذار بود. کنفرانس تهران در روز ششم آذر سال 1322 هجری شمسی با حضور روزولت، استالین و چرچیل، رهبران ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان برگزار شد. سه روز بعد، یعنی در تاریخ نهم آذر، رهبران سه کشور متفق اعلامیه مشترکی درباره ایران منتشر کردند. در این اعلامیه آنان ضمن احترام به حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران موافقت کردند هر نوع مشکل اقتصادی که در پایان جنگ گریبانگیر ایران شود از سوی سه کشور آمریکا، شوروی، انگلستان و مجامع بین‌المللی برطرف شود. ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷ میلادی، 73 سال پیش، طرح تقسیم و تجزیه فلسطین در سازمان ملل تصویب شد. تا سال 1880 میلادی تنها 5% از کل جمعیت فلسطین یهودی تبار بودند، اما با طرح انگلستان و لابی‌های صهیونیستی این جمعیت با مهاجرت یهودیان دیگر کشورهای جهان رو به فزونی نهاد. در پایان جنگ جهانی اول، یعنی به سال 1919 میلادی، سرزمین فلسطین از عثمانی تجزیه شد و تحت قیمومیت انگلستان درآمد. در پایان جنگ جهانی دوم انگلستان اعلام کرد که دیگر قادر به اداره فلسطین نیست و حل این مسئله را به سازمان ملل واگذار کرد. سرانجام در تاریخ 29 نوامبر سال ۱۹۴۷ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با نفوذ دولت آمریکا به تقسیم و تجزیه فلسطین به دو بخش عربی و یهودی رأی مثبت داد. به همین سبب روز 29 نوامبر روز همبستگی با ملت مسلمان فلسطین نامگذاری شده است. نهم آذر روز بزرگداشت شیخ مفید. تاریخ شیعه سرشار از افتخارات بسیار و دگرگونی‌های وصف ناپذیر است. تحولاتی که بیشتر به دست عالمان متعهد و دانشمند و فرزانگان اندیشمند پدید آمده است. در این میان قرون سوم و چهارم هجری به ویژه سده چهارم به عصر طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی مشهور شده است. روزگاری که دانشمندی دایره المعارف سترگ و جامع تدوین کرد که همگان قلم به تعریف او برگرفتند و او را مفید نامیدند. شیخ مفید از جمله کسانی است که مورد اعتماد خاص حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بوده و نامه‌هایی از جانب آن حضرت برای شیخ ارسال شده است. تألیفات این عالم ربانی را تا حدود 200 کتاب گفتند که شرح عقاید شیخ صدوق، امالی و ارشاد و ده ها اثر گرانبهای دیگر از آن جمله‌اند.